رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد المعذورين الطاهرين المعصومين ولعنة على أعدائهم أجمعين. عبارة به اصطلاح فرض چهارم رسیدیم یا نه؟ درسته آقا؟
فرض چهارم قول دوم
بطلان لغو و شرع، درسته؟ در فرض چهارم بحث ما در این بود که زیادت شرط شده، بله زیادت شرط شده برای غیر عامل. آیا اینجا باید چی بگیم؟ چهار قول مطرح شد یا سه قول مطرح شد، درسته؟ قول این است که قول اولی بود که هر دو صحیح هم این را اختیار کردن، هر دو باطل هم که میخوایم الان بحث کنیم، عقد صحیحه و شرط باطله که بعدن میاد. بس من اولی سه تا قول، قول اول را که ما اختیار کردیم، قول دوم که هر دو باطله رو الان بررسی قرار میدیم که آیا این قول درسته یا درست نیست، و بعدن برسد قولی که به تفصیل قائله که اون رو بررسی بکنیم. راز به این قول دوم بطلان العقد و شرط عبارتی از شیخ رضوان الله علیه در خلافش هست که می فرماید لا یجوز ان یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال و لا ان یتساوا فیه مع التفاضل فی المال، که تفاضل شریکان در ربح، یعنی یکی از دیگر بیشتر بیاد بگیرد، با اینکه مالی که آوردن آوردهشون مساویه ولی یکی بیشتر بخواد بگیرد، این جایز نیست. ولا ان یتساوا فیه مع التفاضل فی المال، یا ربحشون مساوی باشه ولی یکی بیشتر آورده، یکی بیشتر آورده ولی ربحش مساوی بگیره، این جایز نیست. رحمتا شریط خلاف ذلک کانت شرکت و باطله. حالا آمدن شرط کردن که آقا ما مساوی پول آوردیم ولی یکی بیشتر میخواییم بگیریم، چنان که الان در شرکت های جدید مطرحه دیگه، میگن این سهم تازه مثلا برایش یک ویژگی های قاعده اولویت داره در تقسیم مثلا ره و همسال اون
مثلا رعی شهر نافذتر
رعی نافذتر یک خصوصیت برش قاعدن، اون را این فرماید که این جایز نیست و کل شرکت باطله. و بیه قال شافعی و اونم که شافعی و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه گفته نه یجوز ذلک اشکال نداره. ثم استدل شیخ رحمه الله به ان ما قلنا مجمعان علی جوازه، دلیل شیخ بر این نظر دومی که جناب استاد سبحانی و دیگران عکس اینا تقویت کردن، همون قول ابو حنیفه را تقویت کردن، ولی شیخ توصیف فرمودن این باطل دیگه، همشه اصل شرکت باطله، اصل فرد باطله، هم شرطش باطله، هم اصل شرکت باطله. دلیل شیخ برای این دو اصل شرکت باطله چیه؟ فرماید آقا اگر این چنین شرطی نبود همه به نسبت مالک آوردن میگرفتن، این دیگه اجماعا درسته، همه قبول دارن این درسته. اما اینکه این چنین شرطی آمد تو میدان، باز این عقد صحیح هست یا صحیح نیست، دلیل بر صحتش نداریم، بس عدم صحت، اصل عدم صحت عقد. ثم مستدرج به ان ما قلنا، اون صورتی که ما گفتیم که همه به نسبت مالشون بگیرن، مجمع علی جواز شیخ طوسی فرماید و لیس علی جواز ما ذکره دلیل. و اما اینکه ابو حنیفه گفته نه میتونن اینا بیشتر بگیرن، بیشتر شرط بکنن بگیرن، دلیل نداره تضمانی و دلیل نباشه که امنه اصل در وقود عدم صحت باید دلیل میخواد بر صحت. پس مرحوم شیخ طوسی که امنه اون وقود را مربوط میبینن به وقود رسمات متعارفی که بوده، اونقدر اون تیقن هایی که بوده، بیشتر از اون نمیگه شامل نمیشه، در اون شرکتی که بر معهود بوده همه میشناختن این بود که همه به قدر مالشون از اون سهم ببرن،
یعنی وجاهت دخیل
نمید، دخیل نمیدستن این مسائل را، پس بنابراین اونجا میشه مشکوک، در این بر صحتش نداریم. همه تحصیل برداشت میشه که مرحوم شیخ طوسی اعلام کرد، چون قبلا هم نقل شد، قائل به توقیفیت عقود هست. میگه عقود همونطوری که بوده بیشتر از اون رو دیگه شما دلیل بر ندارید، پس بنابراین صحیح نیست. مرحوم محقق هم تقریبا همین مطلب را داره دیگه، شعر خوندنش مثلا نیاز ما نباشه. حالا سریع بخونیم. ولو شرع شرط لأحد هما زیادتون فرد مع تساوی المالین او تساوی فرد و الخسران مع تفاوت المالین، با اینکه یکی بیشتر دیگر مساوی باشه یا اینکه مالها مساویه بگیره یکی بیشتر بگیره، قیل تبطل شرکه عن الشرط و تصرف الموقوف علیه و یأخذ کل منهما ربع ماله و لكل منه اجرته مثل عمله بعد ما وضع ما قابل عمله فی ماله. ایشون فرموده که یه قولی نسی بگیم آقا اینجا شرکت باطله، هر کس حالا شرکت باطل چی شد چی میشه؟ بله هر کس ربح مالش رو میگیره، ولی اون آقایی که کار کرده اجرت نیست میگیره، اون آقایی که کار کرده اجرت نیست میگیره. بعد ما وضع ما قابل عمله فی ماله، بعد از اینکه اون مقداری که مال به اصطلاح مقابل مالش هست اونا دادن بهش، یه اجرت العملی هم بهش میدن. و قیل تصح الشرکه را دیگری اجرت العمل میگیره، مال خودش هر چی هست میگیره، درسته؟ که برای خودش ربحی آورده، اما برای دیگری هم کاری کرده دیگه، اون
اجرت عملی که در مقابل مال دیگری
که مال دیگری سونه میگیره
در مقابل خودش که دیگه کار خوده،
کار خودش اون هیچ، در مقابل دیگری اگر هست اونا برایش یه اجرت عملی از سهم دیگری کم میکنن، از ربع دیگری کم میکنن، میگن آقا ما که الان عقد باطل شد که باطل شد، الان ما که مجانی کار نکردیم پول این کار ما رو بده، این طوری کار شیخ
طوسی با اون عظمت اونی که مثلا تفاوتی داشتن تو بحث فهم اینا باز به توقیفی بودن وقود الان بود جدیده مثلا اون قاعده که بودن
چرا اشکال نگره دیگه توقیفی
تحول در فهم میگن دیگه از شیخ
دامان باشه ایشون هم یه براخره یه تحولات ایجاد کرده دیگه، فقه ما را از حالت محصول بودن در آورده، فقه نس بس از منسوس بودن نس بودن در آورده، فقه بس آمده خودش مسائل طرح کرده. خب بس بنابراین ایشون یه مرحله مهمی را در فقه آغاز کرده،
مثلا با این جور در نمیاد الان مثلا اون تحولات
نه، چون تو در اول المقصود میگه که به ما میگن که شما فقه نمیدونید داشته باشید، شما تون همش وابسته به روایات هست، شما قیاس و استحسان ندارید، میگه ما همون روش خودمان هم میتونیم تفریعی داشته باشیم، فکر تفریعی داشته باشیم، فکر تفریعی رو با همون روش خودمان، همون با روش خودمان که ایشون قائل توقیفیت و اینها آمده، مثلا
عقود جدیدی هم میتونه
عقود جدیدی هم یه باطلون یه باطلون
میومد برگرده به عقود قبلی یا باطل
همین باطلون
باطل هست. بنابراین
اگه تفریح
دارن
اگه بحث تفریح هست
تفریح
هم باید این اون جدیده هم دیگه
باید 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 باید
این جور در نمیاد.
چرا میگم
جواب داریم براش،
جوابش رو میگه دیگه، میگه باطل
یا باطل یا باطل هست یا
برگرد به اون بود، یه دونی کنی که انشاء بکنی که برگرده بود تفریح اینجا خودتون قرار بیان کرد. فرماید که وقیل تصح و شرکت و شرط، مرحوم صاحب شرایین فرماین که یه قولی نسیدیم هم شرکت صحیحه هم شرطش صحیحه، ولی اول اول کدوم بود؟
بطلانش
بطلان بس صاحب شرایین یه این صورت باطله، برعکس نظر استاد سبحانی و دیگران که گفتن هم شرطش صحیحه هم شرکتش صحیحه، برای صاحب شرایط میفرماید که اول از هره، یعنی بگیم باطل راز شرایع اسلام. خب بس روشن شد دیگه، در این صورت دو تا نظر داشتیم، نظر استاد است که صحیحه، نظر صاحب شرایط این است که قول دومی است که هم شرکت همون اصل هم شرط هر دو باطله.
چون این دوتا که فهم بودن نادرن زیادت برای آمن باشه یا غیر آمن فهم نداشتن
تو فرق نداشتن
شرکوسی هم فرقی فرق هم فرق قبلی زیادت برای آمن بود این حرف رو بزنن
درچه بیاری ندارن ولی ظاهرن اینا زیادت را برای شرط برای قطعا برای عهد شریکه این که میدن موضوع بطلانه اما
زیادت در آمن رو معنی قبول کرد معنی شهد از شرایه بس این از اونجا معنی میشه که معنی منظورش غیر آمن هست
غیر آمن بردیه
آمن رو قبول کرد شیخ کلامش مطلق بود زیادت باشه مثلا باطله نگفته بود که این زیادت مال آمن باشه یا غیر آمن ظاهر کلام شیخ
مطلق درسته عبارت شما مطلقه که خوندیم ولی اون گذشت اونجایی که برای عامل باشد اون را اصلا مطرح قبلا مطرح کردن درسته
اونجا عبارت شیخ را عبارت شیخ شاید اونجا مورد بطلان باشه چون خاطرش بود که این بار همه صحیح میدونن ولی از عبارت شیخ در میاد که اونجا هم باطل میدونن
باطل میدونن درسته چون عبارت شما مطلق حالا ما میاییم میخواییم بگیم که این بزرگواران که فرمودن اصل شرکت هم باطله شرطش هم باطله کلن باطله دلیلشون چیه هست دو تا دلیل مرحوم صاحب عروه براشون نرم میکنه یکی هادا مخالف به مختصر عقد یکی هم اکل مال به باطله بس دو تا دلیل یه دلیل نسیه مخالف مختصر عقده یکی نسیه هایی سیاست فرمایلی این داره بررسی میکنیم بررسی اولی که مخالف مقتضای عقده این را از دو بود استاد سبحانی مطرح کرده بود یکی این که مخالف مقتضای عقده به مهر عقد کاری به احکام شرع نداره مثلا این عقد با این سازگاری نداره چنین عقدی با چنین شرطی سازگاری نداره نمیشه این
سازگاری
مثلا عرفن اصلا سازگاری نداره مقدمات عقد شرکت اتظار میکنه که شما برای کسی که عامل نباشه کسی شرط نکنید یکی عقد به ما و عقد اینا بررسی میکنید یکی هم از نظر این که مخالف مختزای عقده یعنی مخالف احکام شرعیه کل شرط مخالف کتاب الله و حواس و خلقه و باطل
این احکامی که شاره بر عقد
شاره بر عقد مثلا مترتب کرده این مخالفه حکم شرعیه پس این عبارت صاحب عروه رو از دو بار بررسی میکنیم خب مخالف مقتضای عقده مخالف مقتضای عقده ما هو عقد به فرمودی مقدمات عقد توازن عقد مثلا کاری به احکام شرعی نداره اصلا این انشاء آیاتی انشایی متصور است انسان هم بتوند قصد بکند شرکت را هم قصد بکند همزمان برای اینکه برای غیر عامل هم یه پولی بده هرچی دو تا قصد با هم سازگاری داره اصلا کاری به احکام شرع نداره فعلا از این بود بررسی میکنیم یه وقت هم بررسی میکنیم که با احکام شرع این شرط ما سازگاری داره یا نداره از دو بود بررسی خب تمایان که الاول اما شرط مخالفون مختزل عقد بگیم آقا این شرط مخالف مختزل عقد بایدن مختزاه و مختزای اقتیه ها مطابعت و ربل مال ربل تابع مال باشه یعنی که همه یه قاعده ای داریم در فقه که الربه تابع للمال یا قاعده دیگه داریم انما تابع للمال انما تابع للمال الرب تابع للمال این الان با اون مخالفه و این مختزای عقد این است که الربح تابع للمال الان میخواد با اون مخالفت کنه این شرطه فاذا کان العاملان متساویین فی المال یکون اشتراط زیاده مع عدم العمل و اشتراط و عین نقصان العمل علی خلاف المختزل فهمیدی وقت اگر عاملان متساوی در مال بودن اشتراط زیادت با عدم عمل کسی کار نکرده ولی یه پول زیادی هم میخواد یا اشتراط بکنن این در نقصان العمل بگن زیاده بده اگر کار من کمتره مثلا به من با زیاد بشه داده بشه بعد خلاف مختزن عقده خلاف مختزن عقده و قد اشا صاحب عروه هم همین دلیل آورده. جناب بودن فرمودن این نهو مخالفه این مختبه عقد. این فرمودن که این قول که میگد که این باطله، عقد شرکت باطله، برای این گفته این شرطه مخالف نیست از عقده. مرحوم سید حکیم فرمودن که من نمیدونم این قول را فرمودن برای کی گفته. صاحب اورا گفته که این قولی هست، اما کی گفته؟ مرحوم حکیم فرمودن ما پیدا نکردیم. قائل نداره مخالف قضای عقده. اگر اصل قول را بگید که همین قائلش مشخصه که مرحوم شیخ طوسی و شافعی ها و اینا قائل بودن که شرط باطله، اما چنین تعلیلی را که گفته اینا باید منظور حکیم باید این باشه که این تعلیل برای ما روشن نیست.
و این اصل
قول
روشن. وقتی صاحب قول تقول گفته تعلیل هم گفته دیگه.
متعلق
نسبتش میشه. گفتن دیگه، گفتن که صاحب قول به این قول قائل نیست.
ناقله.
صاحب قول خودش قائل به صحت. میگه غیر صاحب قول که آمدن گفتن که این باطل مخالف مقتضای عقده، ما پیدا نکردیم چی گفته این دلیل رو. البته قولش را که شیخ طوسی گفت، شافعی هم گفتن، گفتن این، اما این چی چنین دلیلی آورده نمیدونیم. خب مرحوم صاحب قوله آمده از این دلیل جواب داد، گفته ها مخالف مقتضای عقده نیست، مخالف اطلاق عقده. این که شرط بکنم برای کسی که کار نکرده یه پولی بدن، این مخالف خود عقد نیست، مخالف اطلاق عقده. و فقط عجاب عنه صاحب رو و به انه مخالف لمقتضا اطلاقه شد ورمودی. و مرحوم سید حکیم گفته نه، این فرمایش صاحب رو قابل پذیرش نیست، این درست مخالف خود عقده شد ورمودی، نه اینکه مخالف اطلاق بشه. و اورد علیه سید حکیم رحمه الله به انه شرکته و این لم تکن علتا تام علت تصاوی فر ره. سید حکیم گفته که بابا شرکت گرچه علت تام برای تصاوی در ره نیست، ولی لیکن بها مختصیت هم حتی اقل اختصاصی داره، علت تامه ولی مختصی که هست به تصاوی باید مساوی بودن. و هذا المقدار کاف فی بطلان الشرط علا خلافه، بس من لکونهی هی نیزن مخالفن بالحکم الاختصایی. بس من از تو شد این مخالف حکم اختصاییه، لازم نیست که حکم به صورت علت تامه باشه، همون حکم اختصایی هم کافیه. یه حکم اختصایی که بود، هر شرطی که مخالف حکم اختصایی میشه شرط مخالف کتاب سنت. بس من بوده اون شرط ما برای اینکه عبارت مرحوم سید حکیم روشن تر بشد، رفتیم از این عبارت را از مستوره مستمسه از مستمسک آوردیم که روشن تر بشه حرف ایشون. آخه چون نیست چون میگن اولا حکم اختزایی چی هاشی گفت مخالف حکم اختزاییه، بله حکم اختزایی چه حکم میگن فرمودن که حکم اختزایی توی تعریف کرده در یه جایی
حکیم
و غیر حکیم از دو جا نوی کرده حال حکم اختزایی. خب فهم مخالف حکم اختزاییه میگه، حکم اختزایی اینجا این است که هر کسی رب تابع مال باشه، اینجا رب را نه بدون تبعیه ناکان دلیله به اطلاقهی مصبتا به حقیقت حکم. حکم اختزایی این است که اطلاق اون دلیل اون حکم اثبات اون حکم بکنه فی جمیع ها، یه حکمی را در جمعی حالات اثبات کنیم. ماکان دلیل و حکم اختزایی نستی دلیل و حکم به اطلاقهی اطلاقش مصبتن لحقیقت حکم شی، مصبت حقیقت حکم باشه به شی فی جمعی حالات. بس کسی تو شد اگر
اطلاق
همه حالات رو شامل حکم اختزایی، اگر جمعی حالات بگن که آقا این حکم در جمعی حالات هست. و این عرضه علیه ما عرضه من العناوی، ولو این که یه عنوانی هم بیاد باز این حکم میگه من هستم. اگر یک حکم باشه که دلیلش بگه من هستم ولو عنوان دیگری هم بیاد، این هم یه حکم اختصاصی. مثلا خمر، خمر حرامه، حرمت خمر حکم اختزایی نیست که بگیم آقا سرما خورده نعوذ بالله خمر خورده اشکال نداره، نه در هر حالتی مثلا هر عنوانی هم بیاد این حکم از اختزاش بردن داره، بگه این حکم من هست، این حرمت حدیش هست در زمان داره، این حکم اختزایی. اگر این طوری بود، اگر این حکم اختزایی بود، اون وقت شرطش هم بخون نمیتونه عقدش بود. مثلا حکم اختزایی این است که طلاق دست مرد، این اختزا داره که شما دیگه نمیتونی طلاق را دست سر بدی، اگر شرط هم بخونی میدونی نمیشه حکم اختزاییه دیگه، علا کل حال این حکم اختزاییه، مثل اون حرمت خمره، نمیشه بگیم آقا این الان دست سر میشه، نمیشه نظر بودیم. پس حکم اختزایی این است که دلیل میگه ابتلا بید من اخذ به ساق مال مرد، تمام شد دیگه رفت دیگه، این دیگه حکم اختزاییه در تمام.
از کجاش میگوید از میشه؟
بله حالا بحثش میکنیم، از تشخیص حکم اختزایی بحث بعده که اون تشخیص بعد بره. پس حکم اختزایی این است که دلیلش سیاس آقا حکم را بگرد در همه حالات هست، چه عنوان بیاد چه عنوان نیاد، فهین ایزین یکون معارضن به دلیل شرط، وقت اگر دلیل شرطی گفت از اون نداشته و توی این باش معارضه میکنه دیگه، جنوش میگیره دیگه. من حکم غیر اختزایی رو تعریف کردم و ما کان دلیله مثبتن للحکم علا موضوعه بلحاظ طبعه، دیگه فی حد نفسه حکمش اینه، اما عنوان بیاد حکمش اینه نمید. من ملاحظت تجردی هم سایر العناوین، هیچ عنوانی نباشد که بشه اینه. بله
من
ملاحظت تجردی
هم
سایر العناوین ذات المصالح و المفاسد، عناوین دیگری که مصلحت نفسرت دارن اگر نباشه حکمش اینه. خب فهین ایزنه این حکم غیر اختزاییه دیگه، این لا تنافیه بینه و بین دلیل نفوس شرط، اینجا بگیم اگه در شرط بیا هم این عوض میکنه، چون این میگفت که طبیعتش نیه، نمیگفت همیشه این همونجیه. بس اگر حکم ما اختزایی بود هیچ کاه شرطی بر خلاف اون جایز نیست، باطل باشه. حالا این جایی که عرب حتاب و للمال، این های حکم اختزایی های اختزایی نیست، اگه اختزایی باشه شرط بکنی که نه به اون عامل بیم کار نکرده بهش این چیزی بدیم میشه خلاف حکم اختزایی باطل، اما اگر نه عرب و تابون ما حکم غیر اختزایی باشه اون رو شرط بکنیم.
غیر اختزایی مثل چی فرمودیم؟
بله غیر اختزایی مثلا فرمودیم که مباح ها مثلا مباح شما بری زن بزن بگیری، شرط بکنی که نه این دیگه مثلا
زن
نبون نکیری
اولی هم مباهه دیگه
این مباه مباهاتی که حالت اختزایی ندارن نظروری، مثلا شما مباهه برید شهر دیگه ساکن میشید، خانم شرط میکنه که اگر با من ازدواج میکنی من دیگه شهر دیگه برای نبرید، اینجا میمونی لا اختزاییه نظروری، اینجا باید پایبند شهرت باشید. حالا اون مسئله ازدواج دوم چون اختلافیه نمیگیم، همون هم شهر سخونت در شهر شرط میکنه که من را شهر دیگه نبریم، چون زن باید مسکنش قابل مسکن زوجشه دیگه، باید اون هر کداره بونم باوش بدن، اما میگن این در شهر میکنه من با تو ازدواج میکنم شهر دیگه من را از شهر بیرون نبریم چرا در اون. خب اینجا خود ما اختصایی که اون که میگه تابعه است، اما مگر این شرط باشه میرون شرط. حالا بحث بعدی این است که تشخیص اون حکم اختزایی، حکم اختزایی تو تشخیص کشیست، این بحث دیگه مرحوم صاحب مستمسک میگه تشخیص این مونده به ذوق، حالا خلاصه این که من برداشت کردم اون شما به ذوق و عرفی شما، ذوق اجتهادی و عرفی شما، ببینیم از عدد چطور برداشت میکنیم حکم را، اختزایی شاره قرار داده یا غیر اختزایی، میگه این مونده به اون ذوق شما، ببینیم چی برداشت میکنیم از ذوقش، ببینیم عبارت شون نسیم انالمیقال، بله انالمیار في تشخيص الحكم الاختزائي والارتكاز العرفي حيث قال فالتحقيق أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاختزائي و منه الشرط في المقام حسب الارتكاز العرفي. در یه جایی بحث میکنه اونجا رو میگه که اگر شرط بکنیم مخالفه. فإن كون الحكم غير اختزائي يعني اینجا رو خواهر داریم او غیر اختزائي لما لم يكن طريق إليه شرعا تو شرعا نه از کجا بدن این حکم اختزائي تعین الرجوع الى المتكزات العقلائية باید با متکازفات اوگلائیه و عرفیه بفهمه که با این حکم که شعاره این دستور را داده همگانیه، همزمانیه، همجاییه یا اینکه نه لا اختزاییه
اصل نداره که جا اصل دارینه یا
نه نداره میگه شون نداره میگه این باید با از لولا زالک کان البیان المذکور خالی نن فایده از لا طریقه الى تشخيص الموجود سوا و بالجمله مقتزل اطلاق المقامی الرجل المتكزا این متكزا این چیه؟ این حکم را از اون اختزایی میدونن یا غیر اختزایی دارن؟ کما ان مقتزاه و الرجوع الیها فی تشخیص مفاهیم موضوعات الاحکام الشرعیه چطور مثلا گفته آب طاهر است خمر نجس است و حرام است خمر را بشناسی باید به عرف رجوع کنی خمر چیه؟ دیگه متكزا تو رو خمر چیه مثلا؟ آب چیه؟ آیا این آبی که من با گیل آلوده این هم آبه یا آب نیست؟ نظر بودیم این چطور گفته در تشخیص موضوعات عرف متکزات عرف باید باشه؟ مرمایی که میگه ها میگه در این حکمی های غیر اختزایی هم باید چی روزو کرد؟ متکزات عرف اوکالا اونا چطور برداشت میکنن؟ نه اذا توقف العرفی تشخیص الحکم اختزایی و لا اختزایی تعین رجوع الاصل بله اگر یه جای عرف گفت بابا من نمیدونم این حکم اختزاییه یا غیر اختزاییه شعاره اینو گفته من نمیدونم کدوم چی نوعشه توقف شد چهار باید بکنیم رجوع میکنیم به اصل اصل چیه؟ اصل عدم و کون شرط مخالفه هم بگیم بابا این شرط کل شرط المومنده شد کل شرط نافذ المومنده شد اصل این اصلی مخالفه نیست در ازل مخالف نبود و موقع اصلا شرط نبود الان نمیدونم شرط هست مخالفت شد نشده مخالفت
برعکس صد استسخاب حکم میکنه میگیم که حکم بود آیا شرک میکنیم بعد از این شرط باقی ماند یا نه میگیم که
یعنی از اینجوری این از حاکمه دیگه این حاکمه وقتی که اگر این اصل
عدم عدلی رو
این سببیه دیگه این از سببیه
اگر یه رو قاتل میدونیم گیم استسخاب عدم عدلی رو قبول نداریم
اگر قبول نکنیم هر خواهدم پس رجوع میکنیم به اصل چیه ها؟ عدم مخالفت بگیم عدم و کونه ها شرط مخالفه هم اگه شرط کرده بگیم از بناعن علا جریان اصف لعدم الازلی مروحی میگم بنابراین که در عدم ازلی در ازلی که نه عقلی بود و نه شرطی بود قطعا این شرط مخالف نبود و بگتون نبود که اصلا طالبه به انتوان مویی بود الان عقلی حاصل شده شرطی آمد نمیدونی شرط الان مخالفه حکم اختزایی شد یا مخالفی است اصلا نیست
مخالفی
اما خب اگر متنزع و غلال نبود دیگه اگر یه جای متنزع و غلال نبود رجوع میکنیم به اصل اصل عدم ازلی که این به زمان مخالف نبود اما مخالف
نبود یه درمونی اصلا عقدی نبود شرطی نبود مخالفت کرده
بناهن الاتری هم نصف عدم ازلی به نحو لیس ناقصه چون اینجا میخوایم بگیم این شرط مخالف نیست اتصافش رو سخن میکنیم
دیگه
شرطه بنابراین که عدم ازلی بیاد برای ما اتصاف هم درست بکنه این شرط مخالف با کتاب نیست اگر بتونه اینا درست بکنه اینجا استصاف عدم مخالفت درسته کما هو ظاهر چنان که شون میگه قبول داریم خب اون وقت
اگر هم اینا قبول نکنیم از اون برمیگیم
بله
اگر اصل قبول نکنیم میگیم اصل اینه که حکمی بود قبلا شرط زمانی که شرط نبود حکم سرجاش بود شرط اومد آیا شرط میکنیم
او حکم از این رفت یا نه میگیم مثلا حکم
باقیه
بنابراین این شرط میره کنار اگر اون عده اصلاب رو قبول نکنیم برای اصلاب رو قبول نکنیم اون شما که پس ملاک در تشخیص رو هم اینطوری گفتن میلاد که در تشخیص را مرحوم حکیم ارتکاز و گلای گرفته درسته؟ اما مرحوم شیخ یه ملاک دیگر میده، حکم اختزایی را این بس بحث مهمیه که کدوم شروط مخالف کتاب و سنت هم کدوم شروط مخالف کتاب و سنت نیست. همین در باب شروط میگنه که هر شرطی که مخالف باشد اون باطله، هر شرطی که مخالف باشد اون شرطی نباشد اون صحیحه. خب احکام را هم دو قسم میکنن، میگن احکام اختزایی و لا اختزایی. احکام اختزایی باشد مخالف میشه، اما لا اختزایی باشد مخالف نیست. مرحوم صاحب رو هم بالا گفتی مخالف اطلاق عقده، مخالف خود عقده نیست، اختزایی عقده نیست. از هر اونی
اختزایی باشد مخالف کتاب سنت میشه،
اختزایی باشد مخالف کتاب سنت. حالا این اختزایی حکم اختزایی رو میخواییم بیان کنیم. یه معیار بود که مرحوم حکیم داره، یه معیار مرحوم شیخ داره،
شیخ
انصاری. معیاری که شیخ انصاری داره، ما این را در یعنی باز از مرحوم حکیم نقل میکنیم معیار شیخ انصاری را. مرحوم حکیم را در مسئله باب زمان مطرح کرده. میدونید شیعه زمان را قبول داره، زامن شدن را. زمان را چطور معنا میکنه؟
زمان
نقل زمان دیگه، میگه اون دیگه بدهکاری حکمه بدهکار منتقل میشه به ذمه زامن، درسته؟ دیگه اون دیگه ذمهش در قرآن دعای احتمالی ما زمان را به چی معنی قبول داریم؟ نقل ذمه نداریم. بحث مطرح هست که آیا اگر آمدن شرط کردن گفتن آقا نه زم و ذمه الى ذمه این صحیح صحیح میشه، اصلا ما گفتیم آقا ما زامن میشیم ولی نقل ذمه نمیخوایم همون آقا زامن، هم خود بدهکار زامن، هم من زامن. زم زمه به زمه اینطوری اصلا تصحیح کردیم آیا زمان به این معنا صحیحه یا صحیح نیست. اینجا صاحب عروه گفته که باز اشکال نداره، گفته خب اینا عمومات میگیره، گفته این شروع نداره دیگه، شرط کردن درست. مرحوم حکیم باز همونجا این مطلب رو آورده، بابا این چطور شما میگید صحیحه؟ اون وقت هم معیاره شیخ رو اونجا ذکر کرده، هم معیار خودش که شیخ میگه بابا اینجا نمیشه. ببینید اذا تحقق زمان الجامع به شرایط صحه انتقل الحق من ذمه المضمون عن الى ذمه الزامن، این مال شیعه. اگه زمان باشه از ها اینا من از خارج و قرار دید چی شد زمان در شیعه چی هست؟ آقا نقل ذمه الى
ذمه
دیگه، ما ذمه خب تبرع ذمه المضمون عنه طبق شیعه بین اجماع و نصوص خلافا بین جمهور یعنی سنی ها و ظاهر کلمات اصحاب عدم و صحت ما ذکرون، یعنی اونطور که سنی ها میگن اون صحیح نیست، مع تصریح به علا آدم نه رایی گفتن نه ما میخواییم زخم و ذمه ذمه بکنیم، ظاهر علمای ما هست که باطل و یمکن الحکم به صحته این ایزن من عمومات. اینا صاحب عروه میگه، صاحب عروه میگه عمومات عمومات و عبود الوجود و به فرمای گرمان در شروطه مختاش این است که این زنی باشه، اینطوری زن به زن هم که گفتن و روزی هم زنی باشه عمومات. از ظاهر، از ظاهر عبارت دوستم سکه از ظاهر انهو یعنی صاحب عروه یورید و عمومات صحتش گفت آقا به خاطر عمومات بگیم صحیح اون طبق سنی ها میگه انجام بدن، بگیم عمومات اونجا را شامل میشه. میگه ظاهرا مرحوم صاحب عروه از این عمومات که میگه به خاطر عمومات بگیم این هم صحیحه، عمومات صحت شروط از مؤمنین در شروطه هم همون رو میخواد کنه. لیکن مشکل مرحوم سبزنگه این اشکال داره، چرا؟ به علت کل عمومات اون عمومات مخصصتون به ما لا یخالف الکتاب و سنت، درسته گفتن که المومن عند شروطه، ولی فورا یه تخصیصی هم آورده میگه المومن عند شروطه الا شرط خالق الکتاب و سنت. عمومات داریم ولی کنارش چی داریم؟ تخصیصش هم اتفاقا در همون حدیث ذکر شده که مخصصتون به ما لا یخالف الکتاب و سنت. بفرمایید و المراد بهی از شرط الذی لا یکون. خب مراد چیه مخالف کتاب سنت؟ مراد شرطی است که لا یکون علی خلاف حکم شرعی اقتصایی. اینا مستفسر میگه، میگه که مخالف کتاب سنت اون است که مخالف حکم شرعی اقتصایی باشه. فرمودید فایزا کان مخالفن حکم شرعی اقتصایی کان باطلا و ظاهر من الدلیل الدال علی کون زمان موجب براءت ذمه المضمون عن اون دلیلی که میگه نقل ذمه است کونی مختصی هم نزالک، این اختزاییه به حسب ارتکاز الاغلایی. اغلا میگن این حکم اختزایی هست، اما برنای خودش ها حکم اختزایی را از ارتکاز میفهمیم. میگن اغلا از این برداشت میکنن که این حکم اختزاییه. لا ان البراعت لعدم المختزی للاشتغال، نه اینکه میگن این حکم اختزایی نیست، این که بری میشود به خاطر این است که مختزی برای اشتغال نیست.
یه مختزی عدم اشتغال هست،
مختزی عدم اشتغال هست. از این روایت میگن نقل ذمه از این برای مختزی عدم اشتغال هست، یعنی که اون دیگه رها میشه، اون آزاد میشه، نه اینکه مختزی برای اشتغال اون نیست. نه فیدا کانت براعت ذمه مضمون اهل وجود المختزی لها لا لعدم المختزی للاشتغال. بس بنابراین وقتی شما مختزی بر عدم اشتغال این آقای بدهکار قبلی دارید، مختزی بر عدم اشتغالش دارید، این حکم اختزاییه و اشتراط و اشتغال. بگید او هم مشغول باشه من هم مشغول زیمه باشم، یکون علا خلاف رو کنه اختزایی، این مخالف حکم اختزایی میشه. تو حکم اختزایی میگه که او بر زیمه باشه، شما دارید الان او را مشغول زیمهش میکنید، این مخالف حکم اختزایی تلایسه و سهی نمیشه. و کلا ببینید حالا این مبنای خودش بود. و کلا بناعن علام مادکره و شیخون الاعظم شیخ اعصایی فی تفسیر شرط مخالف کتاب و سنت، ما گفتیم که حکم اختزایی اون است که ارتکاز و غلایی اختزایی صورت داشته باشه. او یه تفسیر دیگری داره شیخ اعظم. شیخ اعظم چه تفسیر داره؟ به انهو گفته حکم اختزایی ما کان علا خلاف اطلاق در این گفته یه حکمی که داره، اون حکم اگر اطلاق داره، اون حکم اولی ها، اون حکم هر حکمی هست اگر اطلاق داره، این میخواد اطلاقش رو قیدی بکند، قید بذاره، اینجا میخواد حکم اختزایی. اون مرحوم شیخ انصار نیامده به ارتکاز و غلایی درست کنه این کار را، با چی درست میکنه؟ با اطلاق دلیل اون حکم. یه هر حکمی دلیلش مطلقه بخواد اطلاقش شما دست بردارید با شرط، این میشه مخالف حکم اختزایی.
در اون هیچ شرطی نمیشه کرد دیگه.
بله
اینجور بگن که دیگه هیچ شرطی نمیشه.
احسنت، اشکال حکیم هم همینه، میگه اگر اینطوری بگید با اطلاقش، خب همه احکام اطلاق دارن دیگه، شما هر شرطی بزنی، هر شرطی بگی، بالاخره با یه اطلاق در میفته دیگه. در فرمان میاد که ببینید چطور شد فعین اطلاق. بله ایشون اینطوری گفت که من اگر به انه تفسیر شیخ این است به انه ما کان علا خلاف اطلاق الحکم علا خلاف اطلاق دلیل الحکم فان اطلاق قوله اذا رضی المضمون له فقط برعت ذمه المیت، چون یه دلیل داریم که اگر اون مضمون له راضی شد، اون طلبکار راضی شد، ذمه اون آقایی که بدهکار بود اون بری میشه. روایت اینطوری میگه دیگه، این روایت یک قزل براعت اختزای براعت میکند حتی مع شرط المذکور، اطلاق داره دیگه، میخواد طبق بیان شیخ انصاری درست بکنه ها، میگه اون روایت اطلاق دارد، خب فیکون و شرط المذکور مخالفا به دلیل بود از اون دیگه فیکون. بس هم طبق مبنای ما، هم طبق مبنای شیخ انصاری که میگفت حکم اختزای اون است که اطلاق داشته باشه، شرط بیاد اون اطلاقش رو بخواد بزنه، طبق هر دو مبنا این نوع شرط باطله. نظر بود چون روایت مطلق بود، روایت میگفته که برای از سمت رو این آقای زامن آمد دیون به دهکار پیر زمش برای میشود. اون وقت مرحوم حکیم اشکال میکنه در اون تفسیر شیخ انصاری. شیخ انصار تفسیرش چی بود آقا؟ اون حکم اختزای اون است که دلیل اون حکم اطلاق داشته باشه، نظر بودی اگه اطلاق داشته باشه میگفت که اونا بخواید قید بزنه میشه مخالف دیگه. میفرماید و این کانه ما ذکره و قدس سر رو، و
ولو اینکه اون معیاره که ایشون رو برای حکم اقضایی داد ضعیف ها، ضعیف از اون معیارشون.
فا این اکثر عدلت الاحکام مطلقه، اکثر عدلی احکام که مطلق هستن، بالاخره هر شرطی میذاری با یکی از احکام در میفته. من حیث الالوان ثانوی گفته یه چیز مباهه، یه نگفته که اگر شرط بکنی نکنی، گفته این مباهه دیگه. گفته میتونی بری مثلا فرض فرمایید خانم رو طلاق بدی، میتونی زوجه دیگر بگیری، یه مطلقه دیگه، دلیلش مطلقه دیگه. نمیده گفته که اگر شرط نکنی، شرط بکنی نه اینطوری، مطلقه دیگه. پس باید هر شرطی، هر شرطی مثلا اون بگویی باز حتی احکام غیر الزامیه، حتی احکامی که مباهات هستن مطلقه هستن. پس باید با مباهات هم نتونی در ما مورد مباهات هم حق نداری ایسی شرط خلاف و مباهات چون اونم مطلقه دیگه، اونم مورد خدا هستن. و حینه در مشکل الامر فی اکثر شروط، اگر این بگه اکثر شروط مشکل میشه. از ما من شرط الا و یبدل حکم مشروطت الى لزوم، برای اینکه هیچ شرطی نیست که اون مشروط میشه برمیادونه به لزوم، مباه بوده لازم میشه بفرمایید. و هو منافع به اطلاق دلیل حکم مشروط، منافع اطلاق دلیل حکم مشروط. و لازم ذلك بطلان شروط عامه، بعد این همه شروط باطلن الا نادر منها، مگر یه شروطی خیلی نادر هستن. و هو کما درا ترا، در معنی این که قابل ادعا نیست. پس بیان شیخ انصاری ما در حکم اقتضایی معیار حکم اقتضایی نمیپذیریم. میفرماید که و دعوا، یک کسی بیاد دفاع کنه از شیخ انصاری بگه که این اغلب المباهات و المستحبات و المکروهات بل جمیعها انما دل دلیلها على حکمها بالنظر الى الذات. بگیم آقا محرمات و واجبات بله اونها چیز هستن، اما مستحبات، مباهات، مکروهات نه، ادله شون اونها کاری نداره. این شیخ انصاری منظورش همون ادله مباهات و مکروهات و مستحبات، اما ادله واجبات و محرمات لمن که اونها را کردن به اطلاق دلیل، اینا اطلاق دلیل قبول ندارن اینجا. یه و کسی ادعا بکنه ببینید ان اغلب المباهات و مستحبات و مکروهات بل جمیعها انما دل دلیلها على حکمها بالنظر الى الذات، اونجاها دلیل اطلاق نداره، یه ذات این مباهه، یه شرط بیاره اون داره نمیگه. و من حیث نفسه ها میگه و مجردن ملاحظت عنوان آخر تارین علی اون داره نمیگه، فقط من حیث ذات میگه آقا این مباهه، اما یه عنوان دیگه رو نمیگه. اونطوری معنا بکنیم به خلاف اغلب المحرمات و الواجبات، نه اونها میگه هیچ عنوانی بردار نیستن، میگه آقا این مطلقه حرامه. اینطوری توجیه بکنیم خیلی ندلیل الحکم بالمنع عن الفعل و ترک المطلق لا مقید به حیثیت تجرد الموضوع. وقتی میگه یه چیزی مثلا چیز هست حرام است که مقید به این نیست که این موضوع مجرد باشه، میگه اینا همیشه چه شرط بکنی همه حرام شرط نکنی همون. این ها بگه ممنوعت ها، این ممنوعت به ورون و در عدلت طرفین و نفس الواقع، برای اینکه هم روا عدلت به اینکه مستحبات را میگرد، هم عدلت به اینکه بازوات و محرمات یه جور هم مثلا یه جور هم تویدیش که اونا یه جور باشد و یه جور باشد. اما مطلقتون این حیث العناوین الثانویه او محمد هست، یا مطلق هستن یا محمد هستن فرق ندارن. بل ربما ورد از فی سیاق الواحد، بلکه اصلا یه جوره یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. ببینید جمله ها با هم حلال حرام یه جوره هستن، با یه تعبیر آمدن احل الله البیع و حرم الربا. ببینید سیاق هم یکه، تفکیک بین هما به حل احل دلت نظاره لذات، بگیم احل ناظر به ذاته، دون العناوین الثانویه ناظر به عناوین ثانویه نیست، عنوان ثانویه احلت میره. و حرمه به نظر الى نواسه، بگیم حرمش نه، حرمه میگه که مطلقا حرامه، حتی عنوان ثانویه هم بیاد حرامه، این بلا فارغ نظر نمیده. پس معیار شیخ انصاری ها
این حد بسیار آیه از مرام حکیم نفتی آدید خلاف نقدی که استاد دارن دیگه. استاد آیه صبحانی کنامه صبحانی دیگه گفتن که به اندشه ولم تکن علتن تامه، اینی که ایشون میفرمان ظاهرن یعنی علت تامه هست، ولو حنابین دیگه بیاد اینم حکم آقی یعنی علت تامه حکمه.
حالا شما تطبیقش هم میکنیم این مطلب را برای مؤمنان حنفی شا خیرت یه وقت داشت الحمدلله رب العالمین.